عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که این کار کردن و دوام مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگر خودشان بخواین دوست داشته باشن که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدی دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برن بیماری های زمینه‌ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من صلاح میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افتخارشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونم مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه، خونش غلیظ‌تر میشه. ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضام اینه، یکی دو روز بگیر، اگر دیگه بعض افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین، بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینیم، مثلا شما از خواب بلند میشید فشارت هم ممکنه 13 روی 8 باشه، طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم، ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15 16. اینا هیچ مهم نیست، این مال این که شما در روز دارین فعالیت میکنید و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن، از پله بالا رفتن، غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمونو وقف میدیم با شرایطی که برامون، مثلا غذا میخوریم، عصبانی میشیم، میدویم، فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه، پس باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدامی نمیخواد، درست است؟
غلط. ببینید الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره، سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی بشه فشارش میره بالا، بعد میپاییم. اما اگر فشار خونی عصبانی بشه، خب فشارش بره بالا، ممکنه خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه، فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستند یا انواع دیگر آن، و دیگه یکی از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره، و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه 2-3 تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط باید یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرد، و به تا اینجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم به چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه به بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی او بستری کنیم، و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی ها به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژنی چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو ندارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان، حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس حزب مردم پاکستان: افغانستان پناهگاه تروریست هاست. اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل امور تجاری از طریق خطاهان خواف هرات. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: 29 اسفند گواه عزم ایرانیان برای مقاومت در برابر زورگویی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان در جلسه کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان اعلام کرد که افغانستان به پناهگاه هراس افغانان تبدیل شده است و جهان باید از نقش طالبان در حمایت از این گروه ها آگاه شود. بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان در جلسه غیر علنی کمیته پارلمانی این کشور گفته است که آتشی که در پاکستان شعله‌ور است، همسایگان فکر نکنند با آنها نخواهد رسید. او تأکید کرد افغانستان به پناهگاه تروریست ها تبدیل شده و باید جهان را از نقش طالبان آگاه کنیم. رئیس حزب مردم پاکستان همچنین گفت که مسئله تروریسم در افغانستان باید به طور قاطع در سطح دیپلماتیک مطرح شود. سیاست خارجی اسلام آباد باید مؤثرتر شود و جهان خارج نیز این مسائل را ببیند. او هشدار داد که جهان نمیتواند خود را از این منطقه جدا نگه دارد. باید کسانی که از نظر مالی از تروریست ها حمایت میکنند نیز شناسایی شوند. پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در بلوچستان و گروگانگیری بیش از 400 نفر به شمول اعضای اردوی پاکستان، زنگ خطر در این کشور به صدا درآمده است. در پی این حمله مقام‌های پاکستانی انگشت اتهام را به سوی هند و طالبان در افغانستان نشانه رفتند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این حمله از خاک افغانستان مدیریت و سازماندهی شده است. طالبان این اتهامات را رد کرده و از مقامات پاکستانی خواسته که مسئولیت ناکامی در تامین امنیت خود را به گردن افغانستان نیندازند. دیدبان حقوق بشر از اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این پناهجویان در معرض انتقام جویی طالبان قرار دارند. دیدبان حقوق بشر امروز در گزارشی گفته است که پناهجویان علاوه بر تهدید طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. در این گزارش آمده است وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان همچنان رو به وخامت است. این نهاد از دولت پاکستان خواسته است که اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را متوقف کند. همچنان دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که از انتقام جویی از پناهجویان افغانستانی خودداری کنند. دولت پاکستان از پناهجویان غیرقانونی در وادارندگان کارت ECC خواسته است که تا تاریخ 31 مارچ این کشور را ترک کنند. والی هرات گفت برای تسهیل در روند انتقال اموال و کالاها از طریق خطاهان خاف هرات تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کردند. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در هرات برای تسهیل در روند انتقال اموال و کالاها از طریق خطاهن خواف هرات تدابیر ویژه را برای تسریع و تسهیل امور تجارتی اتخاذ کردند. این اقدامات به منظور کاهش هزینه های ترانزیتی، تسریع در حمل و نقل کالاها، کاهش ترافیک جاده‌ای و تسهیل روابط تجاری بین افغانستان و کشورهای همسایه صورت گرفته است. هدف از این اقدامات تسهیل فرایند انتقال کالاها از طریق خط آهن و بهره برداری از مزایای این مسیر جدید ترانزیتی می باشد. دفتر والی هرات اعلام کرده است که حکومت افغانستان با درک مشکلات موجود تسهیلات بیشتری را برای کاهش هزینه های انتقال اموال تجارتی و کاهش خطرات به تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل فراهم کرده است. این تدابیر موجب بهبود شرایط تجارتی در هرات و سایر مناطق افغانستان خواهد شد. با استفاده از این تسهیلات تاجران و صنعتکاران قادر خواهند بود تبادلات تجارتی و ترانزیتی خود را از طریق خط آهن خواف هرات تسریع بخشند. محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری پیشرفت‌های قابل توجه در ساخت خط آهن خواف هرات را از نظر اقتصادی حائز اهمیت دانسته است. وی تاکید کرد که انتقال کالاها از طریق راه آهن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه ها می شود که این امر به نفع تاجران است و هم به نفع شهروندان که می توانند از مزایای این تسهیل بهره مند شوند.
خوشبختانه که خط آهن هرات خواف قسمت اساسی از او کار شده و آماده شده و در حال پیشرفت است و حالا هم نقل و انتقال اموال از طریق شروع شده. مزیت های زیاده داره که اموال از نقطه که برگیری میشه تا روزنه که میره دیگه جا تخلیه نمیشه، سالم میرسه، زمان کمتر میبره و قیمت مزی هم ارزان تر است.
شهیر افزود که این اقدامات موجب کاهش مشکلات حمل و نقل جاده‌ای و ترافیک سنگین می شود و فرایند صادرات و واردات کالا را سریع‌تر و کم هزینه‌تر می کند.
خوب است که این شبکه تقویه شود تا از بیروباری که در مسیر راه هرات اسلام قلعه وجود را کاسته شود، از تخریب سرکا جلوگیری می شود، در بندر دوقارون و بندر اسلام قلعه ازدحام کم میشه. امتیازات دیگه هم که طوری که والی هرات وعده کرده برای از اینا در نظر گرفته شده، هرچی زودتر انشاءالله زمینی صادرات و واردات بیشتر از این طریق انشاءالله صورت میگیره.
پیام های مثبت و استقبال از فراخوان والی هرات برای تاجران و وارد کنندگان کالا از کشورهای مختلف و افغانستان نشان از علاقمندی به استفاده از این مسیر جدید دارد. شهیر تاکید کرد که این امر قطعا باعث توسعه فعالیت های تجارتی، رونق تولید و اشتغال زایی خواهد شد.
تا سال آینده شاید باز ما ضرورت به این نباشیم که تقاضا بکنیم که مال خود انتقال بدن و طبیعتاً از مزایایی که داره این مسیر آگاهی پیدا میکنن تاجرای ما و از استفاده میکنن و انشالله توسعه هم پیدا میکنن این راه آهن بخیر.
وی همچنین از سال 1403 به عنوان سالی پربار در بخشای تجارتی و سرمایه گذاری در هرات یاد کرد و اظهار داشت که پروژه های کلان اقتصادی در این سال در بخشای مختلف هرات یا آغاز شده و یا به بهره برداری سپرده شدند.
سال پر دستاورد به خاطر برنامه اقتصادی بوده. امیدوار هستیم سال پیش رو سال بهتر از امسال باشه و این پروژه به ثمر بشینه و پروژه جدیدی را ما در هرات و در کل افغانستان تطبیق کنیم. هرات امن‌ترین شهر افغانستان است و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی خارجی مهیا است و اداره محلی هم همه همکاری را با سرمایه‌گذارا و کسایی که میخواین اینجا سرمایه‌گذاری کنن انجام میده همکاری خود و در مجموع همه ای گپا باعث میشه که ما به آینده بهتر از نگاه اقتصادی مواجه باشیم.
در سال 1403 شروع این پروژه ها و به بهره برداری رسیدن آنها به ویژه در بخش های تجارتی و حمل و نقل تحولی بزرگ در بخش اقتصادی هرات به وجود آورده است. این اقدامات نه تنها به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در سطح محلی کمک می کند، بلکه به تقویت روابط تجاری افغانستان با کشورهای همسایه نیز خواهد انجامید. به طور کلی سال 1403 برای هرات سال پر از فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی بوده است. با پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه‌های زیربنایی همچون خط آهن خواف هرات و آغاز پروژه‌های کلان اقتصادی در سطح منطقه، هرات در مسیر توسعه قرار دارد. تدابیر اتخاذ شده برای تسهیل حمل و نقل کالا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و تسهیل روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه موجب رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. تمامی این اقدامات می تواند به افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان هرات و مناطق اطراف آن کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران را گواه عزم ایرانیان برای مقاومت در برابر زورگویی دانست. اسماعیل بخایی امروز با مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت نفت در حساب کاربری ایکس خود نوشت 29 اسفند فقط یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه گواه عزم ایرانیان برای مقاومت در برابر زورگویی و ارعاب و نماد اراده ملی برای حاکمیت بر سرنوشت خیش و دفاع از عزت ملی است. این مسیر به پشتوانه مردم و تکیه بر توانمندی ملی با هوشمندی و درس آموزی از تجربه های تلخ و شیرین تاریخی با قدرت ادامه دارد. امروز چهارشنبه 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران است. آخرین روز اسفند ماه در تقویم ایران به نام روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شده است. در چنین روزی ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در سراسر خاک ایران از تصویب مجلس گذشت و اقدامی تاریخی در راستای دفاع از حقوق ملت تحت استعمار و استثمار ایران در تاریخ ثبت شد. منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه و افزایش شمار شهدا به بیش از 460 نفر در دور جدید حملات خبر دادند. بالگردهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز شرق اردوگاه البریج و قریه جهرالدیک در مرکز باریکی غزه را بمباردمان کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین سرک المنتار در حیف شجاعیه واقع در شرق شهر غزه، شرک ابسان در شرق خان یونس جنوب باریکی غزه و یک خانه در اردوگاه النصیرات را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش شمار شهدا تاکنون به بیش از 460 نفر رسیده است. نظامیان صهیونیست همچنین سرک صلاح الدین را که شمال و جنوب باریکی غزه را به هم متصل می کند مسدود کردند. از سوی دیگر رادیو اردوی رژیم صهیونیستی گزارش داد که تیاره های جنگی این رژیم سه شنبه شب 20 نقطه در باریکی غزه را بمباردمان کردند. تیاره های جنگی رژیم صهیونیستی همچنین در سه نوبت مرکز شهر رفح در جنوب باریکی غزه را بمباردمان کردند. در پی آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا علیه غزه، هیچ یک از مناطق باریکی غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه مردم فلسطین در کرانه باختری ادامه می‌دهد، در حالی که همزمان کشتارهای هولناک و جنایت نسل کشی علیه افراد ملکی در نوار غزه در جریان است. در این بیانیه آمده است که آخرین نمونه جنایات اشغالگران بامداد امروز در اردوگاه العین در غرب نابلس رخ داد، جایی که نیروهای ویژه اردوی رژیم صهیونیستی جوان فلسطینی اودای عادل القاتونی را ترور کرده و به شهادت رساندند. حماس ضمن تسلیت شهادت این جوان قهرمان مردم فلسطین در کرانه باختری قدس و سرزمین‌های اشغالی 1948 را با گسترش بسیج عمومی و تداوم انتفاضه علیه اشغالگران و شهرنشینان صهیونیست در حمایت از مردم غزه و در واکنش به حملات مستمر رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌های کرانه باختری دعوت کرد. این جنبش همچنین جوانان انقلابی فلسطین را به ادامه رویارویی با دشمن با تمامی ابزارهای ممکن فراخوانده است و تأکید کرد که ملت فلسطین در برابر این جنایات هرگز تسلیم نخواهد شد، بلکه این حملات تنها عزم و اراده آنها را برای مقاومت و مبارزه تقویت خواهد کرد. یک مقام ارشد روسیه در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری این سازمان اعلام کرد که کشورش از رژیم اسرائیل می خواهد فوراً حملات علیه مردم فلسطین در باریکی غزه را متوقف کند. دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که کشورش از مقامات اسرائیلی می خواهد تا حملات اسرائیل را در باریکی غزه متوقف و محدودیت‌های اعمال شده در مقابل اقدامات بشر دوستانه را لغو کنند. این دیپلمات روسی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره شرق میانه صحبت می کرد افزود که بحران انسانی در این منطقه به مقیاس غیر قابل تحمل رسیده است. پولیانسکی ادامه داد: ما از مقامات اسرائیل می خواهیم که فوراً آتش بس کنند و مانع از ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم فلسطین نشوند. معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که روسیه به شدت اقدامات رژیم اسرائیل را محکوم می کند و آنها را مانع کلیدی برای کاهش درد و رنج 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه می داند. اردو یمن اعلام کرد بار دیگر ناو هواپیمابر آمریکایی را هدف قرار داده است. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد امروز اعلام کرد اردو این کشور بار دیگر ناو هواپیمابر USS هری ترومن و شماری از کشتی‌های جنگی آمریکایی را با راکت‌های کروز و پهپاد هدف گرفته است. یحیی سری افزود اردو یمن پس از رصد تحرکات خصمانه در دریای سرخ به منظور آمادگی برای انجام حملات هوایی گسترده علیه یمن عملیات نظامی مشترکی را ترتیب داد. حمله به ناو ترومن برای چهارمین بار در 72 ساعت گذشته انجام می شود. با گزارش المیادین، حملات تجاوزکارانه آمریکا و یمن که از بامداد یکشنبه آغاز شده طی ساعت‌های گذشته به صعدا و الهدیده محدود شده بود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه تأکید کرد تجاوزگری آمریکا یمن را از عمل به وظایف دینی، اخلاقی و انسانی در قبال مردم فلسطین باز نمی دارد. یحیی سری در پایان تأکید کرد عملیات های نظامی علیه رژیم صهیونیستی تا زمان توقف تجاوزگری وحشیانه علیه غزه و رفع محاصر از این باریکه ادامه دارد. سری شامگاه سه‌شنبه نیز خبر داده بود اردو یمن پایگاه هوایی نواتیم در جنوب سرزمین های اشغالی را با راکت بالستیک مافوق صوت از نوع فلسطین دو هدف قرار داده است. پوتین و ترامپ در گفتگوی تلفنی دو ساعته درباره توقف 30 روزه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین به توافق رسیدند. در پی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که حدود 2 ساعت به درازا کشید، کاخ کرملین با صدور بیانیه از توافق پوتین و ترامپ بر سر توقف 30 روزه حملات اردوی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین خبر داد. پوتین در این تماس تلفنی مسائل مربوط به نظارت بر آتش بس احتمالی در سراسر خط رویارویی رزمی را تشریح و بر لزوم توقف بسیج اجباری در اوکراین و تسلیح مجدد نیروهای مسلح اوکراین در چارچوب ایده آتش بس موقت تاکید کرد. دوره جمهور توافق کردند که گروه‌های متخصص روسیه و آمریکا برای کار بر روی دستیابی به حل و فصل مسئله اوکراین تشکیل شود. پوتین با ترامپ گفت که مسکو به نشانه حسن نیت ۲۳ نظامی اوکراینی را که به شدت مجروح شده و در روسیه تحت مداوا هستند به کیف منتقل می‌کند. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ همچنین بر لزوم بهبود روابط بین روسیه و ایالات متحده تاکید کردند. رئیس حزب مردم پاکستان: افغانستان پناهگاه تروریست هاست. اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل امور تجاری از طریق خطاهان خافرات و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 29 اسفند گواه عزم ایرانیان برای مقاومت در برابر زورگویی است. عزیزان شنونده، همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، اردوی رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه تجاوزات نظامی خود بر نوار غزه را از سر گرفت. بر اساس این گزارش در این حملات صدها تن شهید و مجروح شدند. طبق گزارشات اولیه اکثر شهدا و زخمی شدگان این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می‌دهند. هیچ یک از مناطق باریکی غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. کاخ سفید اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. در این باره گفتگوی داشتم با عبدالمالک ضیایی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب مولوی صاحب عبدالمالک ضیایی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید 2 روز میشه که سنگین ترین حملات از زمان آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس آغاز شد و باعث شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از افراد ملکی غزه شده که اکثرا اطفال و زنها در این جنایت به شهادت رسیدن و نقض عضو شدن. فکر میکنید که دلیل نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها در این برهه زمانی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت ما از موضوع ایست که وقتی که آقای ترامپ در امریکا موفق شد به ریاست جمهوری به اصطلاح دست یافت، در اون زمان من فکرم این بود که دوباره اسرائیلی ها تحریک میشن، آتش در سر غزه بریدن خدا شروع میکنن، جنگ تشدید پیدا میکنن و آتش بس موقتی که در بین صورت گرفت، تبادله چند تن از اسرای صهیونیست ها و مجاهدینی که در بند رژیم صهیونیستی بودن، برداشت من این بود که این چندان دلگرم کننده به ایام بعد از این روزایی که تبادله صورت میگیره نیست، آتش بس نقض میشه. تا این روی کرد دو چیز بسیار با قوت اثر گذار است. یک، این بیمبالاتی کشورهای اسلامی نظاره کردن کشورهای عربی، کشورهای عربی که سالهای در سال به رفاه و آسایش بهتر زندگی کردند و رقه غلامی یا تناب غلامی آمریکا را به گردن خودشون دارند، در رقابتهای مذهبی، در رقابتهایی که امت اسلامی را پارچه پارچه ساختند و اختلافات گوناگون در کشورهای اسلامی بذر کردند، بسیار مهارت دارند. در اختلاف آوردن در کشورهای اسلامی عربستان سعودی دست بالایی داره. مگر امروز که آمریکایی ها جمع اسرائیل جمع صهیونیست ها در سر غزه آتش میبارند، سنگ و چوب غزه را آتش گرفتگی است، به خصوص در روز اطفال بیشتر تلفاتش است، زنها بیشتر تلفاتش است، مردمان غیر نظامی تلفاتشون بالاتر است از او افراد نظامی کرده، تمام اند کشورهای اسلامی به خصوص می عربستان سعودی که رشته غلامی و بردگی آمریکا به گردنشان است نظاره دارند و کسی چینی هم به جبین نمی آورد. و مصر او طرف که یک کشور قدرتمند نسبت به کشورهای دیگه عربی، در رأسش حکام نظارگری قرار دارند که در تبانی به اسرائیلی ها و در تبانی با آتشباری غرب در سر خود غزه در پشت پرده دست دوستی و مواخات دراز کرده گیستن. اگر غزه در خلال 14 یا 15 ماه مجاهدینش با صلابت رزمید، با قوت تمام رزمید و چنان به دنیا نشان دادن که هیچگاه غزه مورد اشغال اسرائیل و آمریکایی ها قرار نمیگیره، کشورهای اسلامی چنان تبلیغاتی را براه انداختن که گویا کشور اسلامی ایران در اونجا مداخله داره و بخش حماس بالفعل از نیروهای سرسپرده مردم ایران است و این بهانه برای کشورهای اسلامی اهل تسنن بود که گویا این ارتباطات یزیدا با کشور اسلامی ایران ما را فاصله داده، ما کمک کرده نمیتونیم. در حالی که آمریکایی ها جمع صهیونیست ها با تمام اسلحه مدرن، تجهیزات بسیار پیشرفته، آتش دوامدار و مستمر بالای مردم غزه 1.5 سال است که میریزند با بم های رهبری شده، حق داشت کشورهای اسلامی که اعتراض بکنند، حق داشت کشورهای اسلامی که ملل متحد به چالش بکشند، حق داشت کشورهای اسلامی که تظاهرات در کشورهایشون و اصطلاح رو اندازی بکردن، سازمان میدادن دیگه. پس اینا فقط یکونه چیزی ده که کشورهای اسلامی بالفعل رو تعقیب دارن، این اختلافات سنی و شیعه هست، اختلافات تسنن و تشیع هست. این تقریبا آتش بسی که آتش بس موقت بود، پیشبینی همه دنیا همی بود، پیشبینی مسلمان ها همی بود که آمریکایی ها بعد از پیروزی ترامپ آروم نمی نشینن. رسوایی کلان ترامپ و افتضاح بزرگشی بود که افراد بسازد و گفته خودش او غزه را بخره و فلسطین جز خاک از اسرائیل بگردانه، او همون نیت شوم و نیت بد ترامپ معلوم بود. حالا برای ما، برای کشورهای اسلامی است که کشورهای اسلامی نظارگر در سطح ملل متحد و در سطح بین الملل نباشند، بی‌طرفی خود نشان ندن، کشورهای اسلامی فقط کمر خود بسته کنن، راه جهاد، راه مقابله، راه آتشبادی را، همین رقمی که غزه آتش می‌سوزد، برای خودشون حق بدن پیدا بکنن که در کجا صهیونیست گیر میکنن و در کجا اینا رو به کام آتش و به کام مرگ بسپارن.
جناب آقای ضیایی، پیامدهای اثرگیری حملات صهیونیست ها بر منطقه و جهان چی است از نظر شما؟
تشدید جنگ است. جنگ تقریبا گسترش میافه. ناگزیر است که کشورهای اسلامی روی هم رفته اگر این رقم حملات بسیار سنگین ادامه پیدا بکنه، کشورهای اسلامی میفهمند که بعد از سقوط غزه، بعد از شکست مجاهدین غزه، بعد از اشغال غزه، نوبت لبنان میرسه، نوبت سوریه میرسه، باز هم نوبت عراق میرسه، نوبت کشورهای دیگر پشت هم میرسه. این در حقیقت تنش آوردن در بین کشورهای اسلامی است که هم اختلافات گسترده کردگی است و هم کشورهای اسلامی را نگران بسیار جدی ساخته که هر کسی فکر میکنند که در آینده چی میشود. و او طرف از جمله سرآینه های بسیار بزرگ فرعون قرن ترام که در رأس قدرت آمدگی است، ما فکر نمی کنم که دیگر کشورهای اسلامی آسایش داشته باشند یا امنیت گذشته های خود اونا دوباره به دست بگیرند. امکان نداره.
تران رژیم صهیونیستی مثل نتانیاهو یا بعضی از اطرافیان او در دادگاه های بین المللی محکوم شدن، اما دریغ از تعقیب. فکر می کنید که چه عوامل منطقوی و فرامنطقوی ایجاد مانع کرده در توقیف سران جنایتکار صهیونیستی؟
ثابت است که محکمه لاحه تصمیم خود گرفت، لیکن در پشت سر ترام فرعون قرن یا کشوری که بالفعل یک کساد میدان است، بر قدرتی که میخواهد که دنیا را دور بزنه، میخواهد دنیا را در کام و در اشغال خود داشته باشه، یگانه پشتیبان نتانیاهو آمریکایی ها هستند. اگر آمریکایی ها دست بکشند از کمک صهیونیست ها، اگر آمریکایی ها حد اقلش پاس انسانیت داشته باشند، پاس او کودکانی که دیروز در غزه به شهادت رسیدند داشته باشند، نتانیاهو دیگه ای در گام گسیختگی در سطح ملل متحد و در سطح دنیا نمیمونه. نتانیاهو در حقیقت کلب عقور سگ درنده است که ریسمان و تناویزی به دست آمریکایی ها و به دست خود ترامپ است و هر رقمی که ترامپ اینا را قمانده میدن و رقم اینا عمل میکنن. و فکر میکنم که آمریکایی ها میخواهند غزه پایگاه دومشون در سطح ملل متحد که کشورهای دیگری را هم امیر کم پایگاه دارند و پایگاه خلاف قانون در کشورهای اسلامی به زور اونا ایجاد کرده گیستن و غزه هم یکی از جمله پایگاه هایشون باشد تا مشروعیت از این پایگاه را از ملل متحد به هر بهانه کشور به دست خودشون داشته باشند تو بگیرند.
جناب آقای ضیایی، کم کم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم که به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز قدس نامگذاری شد. فکر میکنید که حال و هوای قدس امسال چی خواهد بود با توجه به تشدید حملات دوباره نتانیاهو و اطرافیانش به مردم غزه؟
خدای تعالی مرحمت بکند امام که یک منهج بسیار درست، منهجی که تقریبا غبار جهاد از اون منهج بلند میشود، منهجی که آزادگی را اعلان میکند، منهجی که مقابله را با استبداد، با استکبار جهانی اعلان کرد، طریقی که قامت آمریکایی ها را در کشورهای اسلامی به اصطلاح چنگ ساخته بود. من فکر میکنم که روز قدس بسیار با حشمت و با قوتش در کشورهای اسلامی راه بیفته. کشورهای اسلامی به بونگونه که در سالهای گذشته روز قدس تجلیل میکردن، به روز قدس شعار جور میکردن، به روز قدس عناوین میدادن، آجندای روز قدس در هر کشور اسلامی به خصوص پیداشت، روز قدس در این سالها بسیار به خوبی گرفته شود. روز قدس باید که در کشورهای اسلامی که هنوز راه نیافته راه پیدا بکنه و از این طریقی که طریق استبداد شکنی و استبداد زدائی است که امام او را منهجش گذاشت، کشورهای اسلامی برشون واجب است که پیروی بکنن و در مقابل استبداد و استکبار جهانی آمریکا و صهیونیست‌ها باید بایستن و مقاومت بکنن.
جناب استاد ضیایی، پیشبینی شما از روزهای آینده تحولات غزه چی هست؟
ما امیدوار هستم که قرآن کریم و شریعت امیر میگه که فئه قلیله، گروه کمی که اونا با خدا باشن، گروه کمی یا غازیان کمی که ارتباط تنگاتنگ با خدای واحد با خدای عز و جل، با خدای قهار و ذوالبطش شدید داشته باشند، اینا پیروز میشوند. سرانجام غزه پیروز میشوند و این تجربه را هم در دنیا ما و شما داریم. بعد از جنگ دوم جهانی تجربه تا امروز ما و شما دست به دست میگردد. هیچ گاهی استبداد، آتش، تیاره، لشکرکشی، هجومات مختلف کشور را نابود نمی کنند. مثلا انجام انشاءالله العزیز پیشبین به این است که مجاهدین غزه پیروز میشن و اسرائیلی ها و امریکا در غزه شکست میخورد. به یادی پروردگار.
محمد جویا، طفل نخبه 8 ساله اهل ولایت بغلان افغانستان، در سالهای اخیر توانسته است توجه زیادی را به خود جلب کند. گزارش غزل حسین زاده را در این زمینه بشنوید.
از بخارایم اصیلا تاجکستانیستم، شهروند مشهد و شیراز ایرانیستم، خانم تقسیم در جغرافیای فارسی، کابل و کلاب و تهرانم خراسانی.
محمد جویا کودک نخبه 8 ساله اهل ولایت بغلان افغانستان می باشد. وی در سالهای اخیر تانسته است توجه زیادی را به خود جلب کند. او از سن 4 سالگی تانسته است خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و در صنف اول تحصیلی موفق شده است، 5 صنف ابتدایی را پشت سر بگذارد و اکنون در 8 سالگی وارد مقطع راهنمایی شده است. این کودک با استعداد با همراهی خانواده‌اش بسیاری از اشعار شاعران فارسی زبان بزرگ همچون فردوسی، مولانا، ناصر خسرو، رودکی و دیگر شاعران را حفظ کرده و در برنامه‌های مختلف این اشعار را با زیبایی فراوان می‌خواند. او موفق شده است جایزه قند پارسی از انجمن فرامرزی زبان فارسی و فارسی گویان در لندن را دریافت کند. هدف اصلی محمد جویا از فعالیت‌هایش در حوزه ادبیات فارسی، گسترش زبان فارسی، حفظ ارزش‌های آن و همچنین توجه به تاریخ، فرهنگ و آثار باستانی این جغرافیا است. محمد جویا اخیراً به منظور ترویج زبان فارسی در یک سفر 4 روزه به مشهد مقدس که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، در مکان‌هایی چون حرم امام رضا علیه السلام، فرهنگ سرای کودک و آینده کوهسنگی، آرامگاه فردوسی و مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی به شعرخوانی و اجرای برنامه پرداخته است. او قرار است در روزهای آینده به آرامگاه عطار و خیام در نیشابور سفر کرده و بعد از آن عازم تهران خواهد شد. این کودک نخبه در سایر کشورهای فارسی زبان نیز مورد استقبال قرار گرفته و به تازگی دعوت‌هایی از سوی تاجیکستان برای حضور در این کشور دریافت کرده است. به احتمال زیاد بعد از سفر به تهران، محمد جویا به سمرقند در تاجیکستان سفر خواهد کرد. حامد ملکوتی تبار از مسئولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره حافظه بی‌نظیر محمد جویا در حفظ اشعار فارسی می‌گوید: این استعداد فوق‌العاده در حافظه و اشعار نشان از علاقه و تلاش مستمر این کودک برای گسترش فرهنگ و زبان فارسی دارد. اکثر اشعاری که محمد جویا آنها را حفظ کرده است، اشعاری با مفهوم حفظ ارزش‌های زبان فارسی می باشد.
از چه شاعرانی از حوزه زبان فارسی شعر بلدین؟
فردوسی، رودکی، ناصر خسرو.
الان چند روزه که در مشهد مقدس در کشور جمهوری اسلامی ایرانه؟
امروز دیگه یک 4 روز میشه.
در اینجا که آمدین چه فعالیت ها و برنامه هایی داشتین؟ کجا رفتین؟ شعرخوانی کردین؟
ما یک دفعه رفتیم به آرامگاه فردوسی بزرگ و رفتیم در بعض جایهای مختلف، حرم امام رضا رفتیم.
خب محمد جویا جان، یکی از او شعرهای زیبایی که خیلی خودت و هم دوست داری و همیشه در جاهای مختلف میخوانی، همکنون برای ما میخوانی؟
حتماً. از این مار خور احربان چهرگان، زدانایی و شرم بی بهرگان، نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد، همه داد خواهند گیتی بباد. از این زاخساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، شبت خارد دست بود ارزمند، فرومایه را بخت گردد بلند، پراگنده گردد بلند.
غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شب قدر است. انشاءالله ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. شبتان خوش.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
دوستان عزیز، سلام و روز بخیر داریم خدمت شما. از رادیو دری و با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام رفیعی هستند که در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می کنند.
دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت است. شناخت. شناخت چی؟ این مهم است. یک کتابی دارن حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با امام زمان، امام مهدی موعود اسمشه. این کتاب رو البته یه قدری برخی مباحثش سنگینه، ولی توصیه میکنم یه بار ببینید. یکی از بحثایی که ایشون در این کتاب داره و من میخوام یه اشاره بکنم اینه، میفرماید اگر میخواید وظایفتون رو در دوران غیبت بدانید، یه راهش اینه برید سراغ دعاهایی که در زمان غیبت گفته شده بخونید، دعاهایی که از امام زمان علیه السلام رسیده. برادران، خواهران، یه دعا داره امام زمان تو مفاتیح. در این دعا هم برای امور شخصی، هم برای اعضا، هم برای جامعه وظایف بیان شده. دعایی است که شنیدید. من یه بخشی از این دعا رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید دعایی که امام زمان خوانده به ما داره وظیفه را هم یاد میده. و اون دعا اینه: اللهم ارزقنا توفیق طاعت و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. 5 تا دعای اولش مسائل شخصی است، مال خود ماست، اینا رو از خدا میخواد. بعدش وظایف اعضاست، گوش، چشم، دل. بعد دعا به علما و دانشمندان و اقشار مختلف. منم اون 5 تای اولش رو اشاره بکنم: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. سوال، وظیفه ما در زمان غیبت همین 5 تا رو گوش بدیم. حالا بقیهش گوشمون باید چه کار کنه، چشممون بمانه. خدایا دعای خود حضرت حجت به ما رزق. آقای اون دو جوره، یه رزق مادی داریم، همه نون و گوشت و برنج و اینا رزق مادیست. یه رزق معنوی داریم، بعضی رزقا خوردنی نیست، رزق روحه. اللهم ارزقنا، خدا به ما روزی بده، گوش بده، برنج بده، نه او که روزی مادیست. توفیق اطاعت، اولین چیزی که اینجا میخوای توفیق اطاعت. چرا نمیگیم اللهم ارزقنا طاعه، میگیم توفیق. به خدا اگه آدم توفیق نداشته باشه نمیتونه این جلسه بیاد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف خوب گوش بده، نمیتونه زیارت. انقدر پولدار میشناسیم عمرشون زیارت نرفته، مردن پولاشون هم مود. انقدر آدم ها میشناسیم توفیق خدمت ازشون سلب شد. توفیق طاعه یعنی خدای من توفیق بده. توفیق جوانا یعنی زمینه، یعنی راه، یعنی روش. خدا با آدم توفیق نماز اول وقت بده، توفیق با ادب بودن بده. و توفیق هم فامیلی نیست خدا با کسی بگیم خب به بعضی ها میده بعضی ها نمیده، نه. حدیث داریم اینا که پدر مادرشون رو زیاد احترام میکنن خدا بهشون توفیق میده. اینایی که ادب دارن فحش نمیدن خدا بهشون توفیق میده. اینایی که نماز اول وقت رو اهمیت میدن خدا بهشون توفیق میده. اینایی که دست بده دارن کمک میکنن به دیگران خدا بهشون توفیق میده. اینایی که خوش اخلاقن توفیق راههایی داره. بعضیا تو زندگیش به خاطر دست و دلبازی توفیق بره. به خاطر احترام پدر و مادر مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرموده بود من هر چی دارم از احترام پدرم دارم. گاهی بعضیا توفیقاتی تو زندگیشون دارن. شما نگاه کنید مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بچه بود تو گهواره، باباش پاشد نماز شب بخونه، صدای این بچه بلند شد، گریه کرد، دعاش کرد، چون دعای پدر در حق اولاد مستجابه. بچه‌هاتون رو هیچ وقت نفرین نکنید، ولو نابابی میکنن ولو اذیت میکنن، همواره بچه‌هاتون رو دعا کنید. یه دعا بهتون یاد میدم اگر خواستید ببینید، اینو تو قنوتاتون بخونید، بچه‌هاتون عاقبت به خیر میشن، هم برای خودتونه، هم برای پدر مادرتونه، هم برای اولاد. سوره احقاف آیه 15: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. خدایا بهم توفیق بده نعمتایی که به خودم دادی شکر کنم، و علی والدی به پدر مادرم هم دادی شکر کنم، و ان اعمل صالحا ترضاه توفیق بده عمل صالح انجام بده، کار زش انجام نده، و اصل لی فی ذریتی خدایا بچه‌هام خوب قرار بده. اونایی که برای بچه‌هاتون نگرانید دعا رو زیاد بخون. و اصل لی فی ذریتی مرحوم مجلسی بچه بود تو گهواره گریش افتاد، باباش دعا کرد خدایا محمد تقی باباش پسر محمد باقر خدایا این بچه رو مروج آثار اهل بیت قرار بده. ببین چه شد، فقط 110 جلد بهار الانوارش، 20 چند جلد مرآت العقولشه، کتابای متعدد آثار متعدد. توفیق خیلی مهمه، از خدا بخواید بهتون توفیق خوش اخلاقی بده، توفیق خدمت بده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، این یک. دو، و بعد المعصیه، از خدا بخواید از گناه دور بشید، اصلا سیدی حرام به دستتون نرسه، اصلا سایت حرامو پیدا نکنید، اصلا رفیق بدو پیدا نکنید. آخه یه وقت آدم گناه رو بهش میرسه ازش دوری میکنه، خب این خیلی زور میخواد. آدم یه صحنه حرام پیدا کنه تو اینترنت ردش کنه، یه سیدی حرام بهش بدن بذاره کنار نبینه، این مشکله، باید خدا رو شکر کرد. خدا بخواد معصیت از شما دور بشه، اصلا دوست منفی نداشته باشید، اصلا رابطه حرام نداشته باشید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، تو نیت صادق باشید. واقعا من اگه برای خدا حرف بزنم ارزش داره، و الا ممکنه منبر قشنگی داشته باشم ولی نمره نداره. برای خدا بنویسم میمانه، برای خدا این جلسه رو بگیرم، و الا مسجد شیک ساختن در صدر اسلام شد مسجد زرار، دستور اومد خرابش کن، مسجد قبا موند چون صداقت توش بود، لمسجد اسس علی تقوا. قابیل قربانیش قبول نشد، حابیل شد، چون حابیل صدق نیت داشت اما قابیل صدق نیت نداشت. عزیزان نیت صادق یعنی کارو برای خدا، نه رو چشم هم چشمی. اینم سه. چهارم، و عرفان الحرمه، حراما رو بشناسین جوونا، احکامو یاد بگیرید، بدونید چه کارهای حرامه چه کارهای حلاله، بدونید لقمه حرام چجور تو زندگی میاد. بعضی یه عمری حرام میخورن متوجه نیستن، یه عمری حرام انجام میدن نمیدانن، یه عمری احکام رو خطا میرن بلد نیستن. عرفان الحرمه، محرمات انسان بشناسه. و اکرمنا، خدا به ما کرامت داده، یه کرامت خاص، اکرمنا بالهدى والاستقامه، خدای ما کرامت بده هم هدایت بشیم هم استقامت داشته باشیم. این 5 تا دعایی که در واقع کلیست، وقت دعاهای بعدیش راجع به گوش، چشم، علمات، دعاهای قشنگیست تو این مجموعه، این دعا رو زیاد بخوانید. این دعا آینه وظایف در دوران غیبته، این دعا رفتارشناسیه که امام زمان از من و شما میخواد، توفیق طاعت، بعد معصیت، صدق نیت، عرفان محرمات، کرامت، هدایت، استقامت. این در واقع اگر گفتن کسی امام زمانش رو بشناسه معناش همینه، هم جایگاه امام، هم عظمت امام، هم رفتار امام رو تو زندگیش الگو قرار بده. این مهمترین وظیفه ایست که ما در دوران غیبت داریم، شناخت، که ریزش کردم براتون که بدانیم شناخت به چی و در واقع معرفت به چه مصادیقی باید پیدا کنیم. خدایا به همه ما توفیق این معارف ارزشمند و توفیق عمل و اطاعت عنایت بفرما. امید داریم خداوند انشاءالله پرچم کفر و نفاق، مخصوصا پرچم وهابیت رو سرنگون بگرداند و انشاءالله زیر علم امام زمان و به دست با کفایت اون حضرت از کنار کعبه فریاد انا بقیت الله رو بشنویم و همه ما در رکاب اون حضرت حاضر باشیم.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتون.
عزیزان، امشب شب قدر است و شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. در ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام قرار داریم. این ایام خدمت شما مشتاقان خاندان امامت ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. از همه شما التماس دعا داریم. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سر کنم شکایت هجران غریب نیست، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب